و حالا نوبت میرسه به بهارگردی و سفر به نقاط مختلف ایران در فصل بهار. امیدوارم که شما هم جزء مسافران این سفر روی امواج باشید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
ما ترین در این کشور زیاد داریم. یکیش همینه. بزرگترین گنبد آجری جهان.
گنبد سلطانیه که حتی در نگاه اول با این رنگ فیروزه‌ای و این آجرهای سرخ رنگش از دور بر هر بیننده‌ای دلبری می‌کنه.
سلام، من مازیار شفاعتی هستم. همراه با همسفر خوبم سرکار خانم فندان، عازم زنجان هستیم تا بازدیدی کنیم از گنبد سلطانیه و جاذبه های زیبای شهر زنجان. با من همراه باشید.
امیدوارم که امروز در بازدیدی که ما از گنبد سلطانیه و بعد از اون شهر زنجان داریم، شما با شگفتی‌های بسیاری از تاریخ و فرهنگ سرزمین خودتون آشنا بشید. اگر شما بدونید که گنبد سلطانیه کجاست، من حداقل به شما قول میدم تمام دوستان تهرانی و قزوینی ما همین الان بار و بندیلشون رو جمع میکنن، میرن تا این گنبد رو ببینن و بعد یه نهار خیلی خوبی داشته باشن در شهر زنجان.
شگفتی‌های گنبد سلطانیه،
بزرگترین بنای آجری جهان.
میدونید خانم خندان، الان من میخوام بگم که دوستان ما وقتی خب زنجان حتما همه بلدن، ولی خب باید بگیم که از کدوم مسیر برن. نگاه میکنم میگم ما از تهران داریم میریم، میخوایم بریم از قزوین، باید عبور کنیم. یه مکس.
اگر از تهران به سمت زنجان حرکت کردید، به پیشنهاد مازیار شفاعتی در قزوین هم توقف کنید.
اینقدر این کشور جاذبه داره، آدم دلش نمیاد اصلا راجع به قزوین صحبت نکنه. یعنی چطور من میتونم از کنار قزوین عبور کنم و فقط بگم خداحافظ قزوین؟ نه، نمیشه، واقعا سخته، خیلی سخته. بعضی از دوستان من وقتی راجع به قزوین باشون صحبت بکنم، میگه قزوین مگه چی داره؟ بابا قزوین یک اصفهانه، در حقیقت اصفهان از روی قزوین ساخته شده. اولین خیابون جهان توی قزوین بوده، خیابان سپه. بعد حالا من و شما مجبوریم الان بگیم دوستان عزیز، عازمه، اگر از تهران عازمه زنجان شدید، باید از کنار قزوین بگذرید. این سخته برای من، این حقیقتا برای من.
بله، موافقم کاملا با شما، چون سرزمین ما جای جایش دیدنی، زیبا و حتی آموختنیه.
همینطوره،
یعنی هر شهری که شما، حتی یک روستای کوچک سر راهتون، شما میدونید از اینجا تا قزوین ما روستاهای زیادی داریم.
بله.
هر کدومشون یک گنجینه، یک جواهری هم برای ما. ولی خب متاسفانه ما فقط رد میشیم به سوی مقصدهای معروفی که حالا در سایت ها خوندیم یا از دوستان شنیدیم یا تصمیم گرفتیم که بریم.
آره، با توجه به حالا رسالتی که تو این برنامه داریم، معرفی 14 جاذبه ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو که داریم میریم گنبد سلطانیه، خب به تبع باید در اتوبان قزوین به سمت زنجان بریم، یعنی به سمت شمال غربی حرکت بکنیم و در 35-6 کیلومتری شهر زنجان تابلوی ورودی گنبد سلطانیه چشم ما رو به خودش جلب میکنه. میریم به سمت گنبد سلطانیه، با ما همراه باشید. داریم نزدیک میشیم به گنبد سلطانیه. ما ترین در این کشور زیاد داریم، یکیش همینه، بزرگترین گنبد آجری جهان. درست گفتم خانم؟
بله، سومین گنبد بزرگ دنیا و بزرگترین گنبد آجری جهان.
یک گنبد آجری در میان یک دشت بدون هیچ شهر و روستایی.
فلسفه ساخت این گنبد آجری در میان دشت پهناور چیست؟
ولی جالبه، شاید اولین چیزی که شما میبینید در این دشت بسیار حاصلخیز که واقعا من میتونم بگم خاکش طلاست، شما هر ذره ای رو که اینجا نگاه میکنید وقتی در طول این مسیر میرید یک جای کوچیک نمیبینید که بدون کشت و کار رها شده باشه. فوق‌العاده دشت حاصلخیزیه، یکی از بهترین دشت های ایرانه.
شناخت دقیق جغرافیای یک سرزمین در صدها سال پیش از
عجایب و شگفتی های ساخت این بنای آجری است.
این خیلی نکته جالبیه که ما هم برای ما آموزنده است، به لحاظ تاریخی یک نکته درش هست که ما امروز درس بگیریم، و هم این که به ما نشون میده که چقدر شناختن سرزمین در انتخاب محل استقرار مهمه و ما چقدر متکیم به پیشینه تاریخی خودمون در این نظر.
علت حمله مغولان به مناطق مختلف چیست؟
چرا مغولان به دشت سلطانیه حمله می‌کنند و در یک تصمیم عجیب و خلاف زندگی بیابانگردی تصمیم به ساخت بنا می‌کنند؟
خب شهر سلطانیه پایتخت ایلخان مغوله.
بله.
در واقع در منطقه سلطانیه ما هیچ زیستگاهی نداشتیم جز روستاهای پراکنده‌ای که باید این دشت رو، در واقع زمین‌های کشاورزیشون رو، بهره‌مندی از این دشت به عهده اونها بوده. می‌دونیم که مغول‌ها بیابانگرد بودن و چمنزار و مرتع براشون حکم یک گنجی رو داشته. اصلا به همین دلیل خیلی زمانهای اقوامی که در منطقه مغولستان در شمال آسیا اقوام بیابانگرد بودن حمله می‌کردن و سرازیر می‌شدن به حوزه‌های پایین‌تر در جستجوی مراتع بیشتر برای دام‌هاشون بوده، چون متکیان به اسب، متکیان به دام و به زندگی بیابانگردی. زمانی که میان به این منطقه ایران و در طی مسیرهایی که برای حمله به نواحی دیگر به سمت شامات امروزی که وقتی و به سمت ترکیه وقتی که می‌خواستن به مناطق غربی حمله بکنن، از این مسیر تردد می‌کردن، چون گفتیم که مسیرهایی که شاهراهای اصلی عبوری ما از تبریز میاد به زنجان، میاد به قزوین، تهران و این منطقه. اینها چمن سلطانیه رو میدن. سلطانیه یک مرتع بسیار سرسبز، بسیار حاصلخیز و بزرگی بوده، خوش آب و هوا و بسیار مناسب برای نگهداری اسب. زمانی که اینجا رو میبینن تصمیم میگیرن که پایت شهر رو در اینجا بسازن. میگن ما چمن سلطانیه رو انتخاب میکنیم. غافل از این که پیدا کردن یک منطقه برای سکونت یک چیزی که به تجربه چند هزار ساله احتیاج داره و اینها چون اصلا یک جانشین نبودن، جایی رو انتخاب میکنن که به لحاظ اقلیم و به لحاظ شرایط جغرافیایی و شرایط زیستی جای مناسبی برای بنیان گذاشتن شهر بزرگ نبوده. در نتیجه دوره شهرنشینی، دوره در واقع زنده بودن سلطانیه یه چیزی در حدود یک قرن، شاید کمتر یکم بیشتره. نمیتونه این شهر سر و پا بمونه. اگر ما میبینیم اصفهان داریم، اگر میبینیم ری داریم، اگر میبینیم تبریز داریم، اگر میبینیم زاهدان داریم، به خاطر سابقه طولانی استقراره.
همینطوره.
یعنی ما در تاریخ میدونیم که در این نقطه به تجربه در این نقطه میشه زندگی کرد. پس این اولین درسیه که میگیریم که هر جا ما فکر کردیم جای خوبیه برای زندگی، لزوما جای خوبی نیست برای زندگی. خیلی از شهرکایی که ما امروز میسازیم و بعد یه مدتی تخلیه میشن و همه اینها به این دلیله. پس برای همین این گنبد تک، این گنبد اول وسط یک مجموعه بسیار بزرگی بوده که در واقع به ارسن سلطانیه معروفه. حمام، بازار، کاخ و خیلی از تاسیسات عمومی شهری در این منطقه قرار داشته. یک بخشیش گنبد سلطانی است. به مرور زمان باقی تخریب شدن. این ساختمان هم به جهت نفاستی که داشته و هم به جهت ویژگی‌های در واقع ساختاری خودش، ساختمان بسیار محکمیه، پابرجا میمونه.
یعنی در حقیقت اینطوری بگیم، با توجه به اینکه قوم مغول از مدنیت شناختی نداشته و اصول شهرسازی رو نمیدونسته، فقط با دیدن یک مرتع سبز تصمیم میگیره اونجا شهرسازی بکنه.
بله خب مرمت سلطانیه کار خیلی طولانی، تقریبا 800 ساله داره مرمت میشه. ما آخرین آدمهای اولین افرادی نیستیم که اینجا رو مرمت میکنه. کاشی ها در این اقلیم دووم نمیارن و میریزن. الان چند ساله که هی دارن اینا آزمایش میشن. ما آزمایشگاه خیلی مفصلی داره که کاشیایی که برای گنبد سلطانیه در نظر گرفتن، نزدیک به 30 سال ما کاشی میسازن ببینن چند سال دووم میاره به خاطر اقلیمش و به خاطر اختلاف دمای زیاد شب و روز.
درسته.
و وضعیتی که اینجا داره کاشی با دوام ساختن برای این گنبد خیلی کار سختیه. این داربستا هنوز هست، علاوه بر مسائل حفاظتی که لازمه برای هنوز امتحان کردن اینی که این کاشی ها واقعا میتونیم اینجا کاشی بسازیم یا نه، هنوز جواب دقیقی نگرفتیم. اگر روز اینا رو برداشتن، یعنی ما میتونیم بگیم خب حالا ما یک مرحله در دانش مرمت گنبد سلطانیه پیش رفتیم،
پیش رفت کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی توضیحات جالبی بود. بدون داشتن آگاهی شهری رو ساختند و الان از اون شهر فقط و فقط همین گنبد،
همین گنبد مونده و یه استقرار خیلی موقتی با نام شهر سلطانیه که واقعا اندازه ابعاد اندازه یک شهر رو
نداره. نداره همینطوری که می‌فرمایید.
اما پس از گذشت سالها تنها گنبد سلطانیه باقی می‌ماند.
ببینید با حمله مغول بخش های بسیار زیادی از ایران ویران میشه. تمام تقریبا حوزه خراسان تا شمال سیستان تا خیلی از شهرهای مرکزی ما، شهرهایی که مقاومت میکنن در قبال حمله مغول، به طور کامل تخریب میشن. کشتار خیلی وسیع اتفاق میفته و خاطره خیلی بدی برای سرزمین ماست. جوری که خیلی طول میکشه تا ما هم از به لحاظ ذهنی از این خاطره بیایم بیرون، هم مملکت ما دوباره سر پا بشه.
باز هم ایرانیان از یک تهدید
برای خود فرصت ایجاد می کنند.
پس از حمله مغول چه اتفاقاتی در ایران افتاد؟
اما سلطانیه نشانه چیه؟ نشان اینه که در کمتر از 100 سال از اون فاجعه که زیر و رو میکنه سرزمین ما رو، ما انقدر قدرت، امکانات، مهارت و هنر داریم که کمتر از ظرف 100 سال این ساختمون رو میسازیم. این نشون میده که به ما به قدری قدرت و مهارت مدیریت کشوری داریم
که بتونیم دوباره روی پامون بیستیم،
که بتونیم دوباره رو پای خودمون بیستیم که هیچ، ایلخان مغول رو ایرانی بکنیم که هیچ، وزیر ایرانی و وزیر با لیاقتی داشته باشیم و طرح و برنامه توسعه سرزمین رو چنان بریزیم که بشه ظرف کمتر از 100 سال، شاید بود 70 سال 80 سالی همچین بنایی و یه همچین شهری رو برپا کرد. این خیلی، اگر عزیزانی آمار حمله مغول رو بدونن که بالای چند میلیون نفر کشته میشن، چقدر هنرمند و صنعتگر کشته میشن و چقدر چرهای ما و منابع اقتصادیمون از بین میره، متوجه میشن که ما حقیقتا شاهکار کردیم.
همینطوره. به هر حال قومی که وارد این مملکت شده بویی از مدنیت نبرده بوده و جز خونریزی فکر دیگه‌ای در ذهنش نداشته.
در یک گردشگری تاریخی تنها 40 دقیقه فاصله بین
دوره غزنوی و سلجوقی
با پیشنهاد مسیر توسط فرناز خندان و مازیار شفاعتی.
جنوب سلطانیه در منطقه حصار و خرقان ما دو تا برج تاریخی داریم که من احساس میکنم با توجه به این روایت زیبایی که کردید از اینکه اصلا چرا سلطانیه اینجا ساخته شده توسط ایلخانان مغول، من احساس بکنم این دو برج هم شاید متأثر از همین ذهنیت باشه، چون در اون منطقه هم ما شهر نشینی نداریم و مراتع بسیار خوبی هم داره. یعنی الان هم من نگاه میکنم در منطقه حصار و خرقان کشاورزی فوق العاده عالیه،
روستاها خیلی پابرجا هستن.
اونا قدیمی ترن. فکر میکنم سلجوقی باشن.
بله، دوره سلجوقی هن. واقعا پیشنهاد خیلی خوبی، کسایی که به این منطقه سفر میکنن راهشون رو که کسایی که میرن همدان،
بله،
اگر از این منطقه برن یه سری خیلی فاصله نداره، 40 دقیقه است تا جاده.
دقیقاً 40 دقیقه.
یه سری بزنن دو تا برج بی‌نظیر ما رو که در واقع سلطانیه مال اون اوج هنر کاشیکاری و آجرکاری که ما در سلطانیه میبینیم، اینها مقدماتشن.
درسته.
خوبه که اینا رو ما با هم ببینیم.
بنای بزرگترین گنبد آجری جهان، گنبد سلطانیه، این کلاه خود پیروزه‌ی دشت سبزپوش، چونان سربازی خبردار، روایتگر نبوغ ایرانی.
6 طبقه ساختمان بدون ستون.
معماری جهان در حیرت ساخت گنبدی آجری بدون استفاده از مصالح معمول ساختمانی و مقاوم در برابر زلزله. عجایب معماری در ساخت گنبد سلطانیه.
عجایب معماری در ساخت گنبد سلطانیه.
این گنبد بزرگترین گنبد آجری جهانه. ارتفاع 52 متر، یعنی 17 طبقه. فرض بکنید ما امروز 17 طبقه رو با تیراهن و بتن میسازیم. اون زمان 17 طبقه فقط با آجر و ملات ساخته شده.
خیلی سخته تصورش.
بسیار سخت. و حالا باز هم جالبتر میریم جلو و راجع به ویژگی های ساختمان صحبت میکنیم. دهانه حدود 25 متر رو پوشش میده. دهانه قطر دهانه گنبد بسیار بزرگه. یعنی شما فرض کنید میرید در زیر یک فضایی میستید که البته هنوز داربست و فکر میکنم هست. اگر یه روز این داربست های داخل هم بردارن، شما در زیر یک فضایی استادید که 52 متر بالای سر شما سقفه. و یک دهانه 25 متر
بدون ستون، 25
بدون ستون در داخل شما نگاه میکنید 6 طبقه ساختمان رو فقط میبینید که تا پشت بام میره، از اونجا به بعد گنبد شروع میشه. جرز دیوارها چیز حدود 7 متره.
7 متر
برای اینکه بتونید بر این سقف رو نگه داره. و جالبه به شما بگم بالا چند زلزله بالای 7 ریشتر این ساختمان گذرونده در طی 700 سالی که از عمرش میگذره و تخریب نشده. این خیلی نکته مهمیه برای ما. ببینید بدون بتون، بدون تیراهن، بدون مصالحی که امروز ما تأکید میکنیم که در ساخت ساختمان هامون که ضد زلزله باشن، بدون اینها نمیشه. نه، ما ثابت کردیم 800 سال پیش که بدون اینها میشه. ما در دانش زلزله شناسی در ایران بسیار بسیار دانش فنی داشتیم. ما رو کمربند زلزله قرار گرفتیم.
پس این دور از انتظار نیست که معماران اون زمان به این دانش آگاهی کاملی داشتن.
100% این رو خیلی خوب میدونن. گنبد سلطانی مجموعه بسیار کاملی از انواع هنرهای تزئینی ما برای معماریه. و یکی از شاید طبقه به طبقه این بنا رو اگر شما بگردید با چیزهای شگفت انگیزی مواجه میشید. چه برای یکی از مهمترین جاهایی که ما از چیزی شبیه کاغذ دیواری داریم استفاده میکنیم، از تکنیک هایی برای سریع‌تر کردن ساخت و سازمون داریم استفاده میکنیم، در این گنبد هست. نمادهای بسیاری از آیین تشیع در این گنبد ظاهر شده. یک تصویری داره که این یه کاشی در اینجا هست که نمیدونم الان روش بازه یا بسته، چون بی نظیر این کاشی. نام مبارک حضرت علی علیه السلام هست در سه وجه یک مکعب، یک پرسپکتیوه.
بله.
به لحاظ کار گرافیک بی نظیره و خیلی نقش های دیگه. من بهتون توصیه میکنم برید وارد که میشید، اولا این زیبایی و عظمت گنبد مبهوت کننده است. وقتی وارد میشید و خصوص اگر فصل گرم میرید که توصیه میکنم، تقریبا 5 درجه اختلاف دمای بیرون با داخله، چون دشت سلطانیه در تابستان دشت گرمیه.
درسته.
بسیار فضای خنک، مطبوع و از کف تا سقف پر است از این. شما کتیبه‌ای رو اینجا میبینید که حداقل ارتفاع الفش که نوشته شده 2 متره. و یه همچین ارتفاعی رو با دست فرض بکنید طراحی کردن، نوشتن، در ارتفاع 40 متری منتقل کردن با داربست، خیلی کار ساده ای نیست. قدیمی ترین نمونه های کار چوب رو ما در اینجا داریم، یک نرده 800 ساله داریم
بله.
ببینیم. و همینطور رنگ به رنگ که این طبقات عوض میشه و شما میرسید به طبقه ششم، میرسید به اون بازشوهایی که حالا به شما اجازه میده برید در بالکن بیستید در یک سقفی با رنگهای قرمز و کرم رنگ با نقشهایی از گش تراش که جز معدود نمونه ها در ایران، شاید ما دو سه جا بیشتر نداریم این هنر رو، به دشت زیبای سلطانیه نگاه بکنید. خیلی خاطره شیرینی از این پله ها بالا رفتن و به اون ایوان ها رسیدن و از اونجا بیرون رو تماشا کردن.
بله این اصلا این حسن ختامش که فوق العاده است، زمانی که اون بالا آدم میسته و به این دشت خیره میشه
فوق العاده زیباست.
خیلی تصورات زیبایی رو میتونه در ذهن خودش پرورش بده.
کاشی های گنبد سلطانیه پس از مرمت دوباره از بین می رود.
کاشی های گنبد سلطانیه پس از مرمت دوباره از بین می رود.
کاشی های این بنای آجری تنها چند سال دوام می آورند. بنایی که اکثرا با داربست های فلزی منوس شدند.
خانم خندون، من یه مقدار راجع به این که این داربست ها هنوز در گنبد سلطانیه وجود داره یا نه یه مقدار شک داشتم، به خاطر همین یه تماسی گرفتم با جناب آقای نجفلو، الان روی خط هستن، اگه اجازه بدید این سوال از ایشون بپرسیم که اطلاعاتمون به روز باشه. جناب آقای نجفلو سلام.
سلام جناب آقای شفاعتی، عرض خسته نباشید و خدا قوتی در خدمت
بنده. عرض ادب میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما در میراث فرهنگی استان زنجان. جناب نجفلو، من میخواستم ببینم داربست های گنبد سلطانیه هنوز روی گنبد مستقره یا اینکه جمع‌آوری شده، و اگر امکانش باشه توضیحی هم برای ما بدین که چند وقت الان این داربست ها اونجاست و به چه علتی این داربست ها هنوز روی گنبد وجود داره.
خب به اصطلاح دوستان رسانه جواب شفاعتی، من قضیه تکذیب کنم این قضیه رو، اصلا داربستی دیگه موجود نیست در پشت بام گنبد. از سال 87 اگر اشتباه نکنم پایان مرمت در حقیقت چندین ساله این گنبد بود که روکش گنبد مرمتش به اتمام رسید و بعد از اون هم اقدام به جمع‌آوری داربست‌های گنبد شد. اما خب بخشی از داربست‌ها داخل گنبد هنوز هست که به خاطر عملیات مرمتی است، وگرنه خود گنبد فیروزه‌ای هنوز شفافیت و اون نمای زیبای فیروزه‌ای رنگ خودش رو داره.
کاشی هایی که انتخاب شده برای مرمت گنبد کاشی های خاصی بوده؟
این کاشی ها کار در حقیقت دوستان و اساتید خود مجموعه هستن که در همون محل پخت شدن و لعاب داده شدن. با توجه به آب و هوایی هم که منطقه داره، تابستون های خیلی گرم و زمستون های خیلی سردی داره، که یکی از دوستانی که خدا بیامرز آقای کاشانی اگر اشتباه نکنم مدیر در حقیقت اجرای این پروژه بودن، دماسنجی که ثبت کرده بودم در برج در حقیقت اون بنای گنبد بالای 40 درجه زیر صفر رو نشوند، 40 و چند درجه زیر صفر رو توی زمستون ثبت کرده بودن. خب این طبیعیه، کاشی هم که آب رو به خودش جذب میکنه
درسته،
توی سرما قطعا با انبساط انقباض دچار ترکیدگی میشه.
خب خیلی جالبه،
توی این سالیان به قولی متمادی بارها و بارها این مرمت شده و آخرین بار هم سال 87 آخرین قطعات کاشی نصب شد و داربستا در حقیقت جمع آوری شد.
بعد این کاشی ها تونستن از اون مقاومت لازم برخوردار هستن که دیگه آسیبی ندیدن.
ایستایی رو داشته، نشانی از ریختگی یا به قول خودمون تخریب نداشته. اما خب میگم به واسطه برودت بسیار زیاد هوا در محل، به خاطر واقع شدن در دشت عمومی قزوین، دشت قزوین یا به قول خودمون چمن سلطانیه و رطوبتی که اون زمستون ها داره، قطعا خود طبیعی هستن که در مرور زمان این تأثیر خواهد گذاشت.
برای میهمانان و مسافرینی که امسال وارد گنبد سلطانیه میشن و از این بنا میخوان بازدید بکنن، چه تسهیلاتی رو فراهم کردید؟ چه اقداماتی انجام شده؟
از برنامه‌ای که از سال گذشته حقیقتا مقدار استارت خورده به صورت نمادین انجام میشه، تردد سربازان مغول هست با پوشش در حقیقت لباس مغولی در محوطه ارگ سلطنتی سلطانیه. چون
خب چرا این علتش چی بوده؟
علتش این هست که به قولی نشون بدن که درسته این حکومتی که اون رو در حقیقت متولی احداثش بوده مغولی یا ایلخانی بوده،
خب
اما همین ایلخانی ها به واسطه قرابت با در حقیقت فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی جذب اسلام میشند و در حقیقت از اون اسب سوار بودن و در حقیقت سیار بودن زمینگیر میشند و پایتخت نشین میشن. و این رو عرض کنم، این سلطانیه در حقیقت پایتخت پهناورترین حکومت دوره خودش بود، یعنی ایلخانیان که پهناورترین حکومت رو در تاریخ داشتن پایتختشون رو شهر سلطانیه در حقیقت انتخاب میکنن، اونجا ساکن میشن.
اول تشکر میکنم از شما آقای نجفلو، به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، ایام بخیر، خدا نگهدار.
ممنون.
چشم‌های خود را ببند.
چشم‌های خود را ببند.
از بلندای گنبدی فیروزه‌ای.
از بلندای گنبدی فیروزه‌ای دشتی سبز رنگ را خواهیم دید.
این گنبد چلبی اغلو.
بله.
شما وقتی دیر، به خصوص اگر فصلی که سفر میکنید فصلی باشه که بهار شده باشه، این چمن سبز باشه، دیگه فکر میکنم از هم حوالی عید به بعد دیگه آخرای عید هفته هم با بد نیست، بهترینش البته اردیبهشت. من خیلی توصیه میکنم که این چمن رو شما یک دست سبز ببینید. میرید فکر میکنم که تصور کنید همراه من بشید، اومدید توی اون حال و هوای گنبد چرخیدید، این رنگ‌های لاجوردی و قرمز رنگی که داخل گنبده شما رو گیج کرده و مبهوت این نقوش هندسی بی‌نظیر شدید در داخل، از این پله‌ها طبقه به طبقه میرید بالا. وقتی میرید به طبقه ششم و میرید بیرون، اولین چیزی که میبینید یک چمن سبز با یک گنبد مثل نقل فیروزه رنگ وسط این.
خیلی عالی گفت.
فوق‌العاده این منظره زیباست. من شاید آرزوم و تمنام از بازدید گنبد سلطانیه تجربه این منظره است. خیلی این منظره زیباییه. واقعا برید لذت از زیبایی‌های سرزمینتون، از خوش سلیقگی مردمان سرزمینتون که این رنگ‌ها رو در این گنبدها، در این کاشی‌ها، توی این بستر به این زیبایی مینر مثل نگین نشوندن و موجب واقعا میگم ساختن لحظات لذت بخش و فرح بخشی برای شما میشم. نمیدونم شما موقعی تجربه رو دارید.
اصلا انقدر شما زیبا تفسیر کردید این رو که منو بردید بالای گنبد سلطانیه و دقیقا این منظره رو جلوی چشمای من قرار دادید.
سبک مقبره چلبی اغلی اهمیت به سزایی دارد، چرا که این شیوه طراحی و اجرا حلقه ذکر صوفیه را تداعی می کند و این شیوه در داخل مقبره نیز به چشم می خورد. داخل مقبره به فضاهایی تقسیم شده که جسد سلطان در وسط دفن شده و اجساد مریدان با توجه به درجه و مراتب آنها در گرداگرد او قرار داده شده. نورگیرهایی در گنبد تعبیه شده که نور داخل بقعه را تأمین می کند و به واسطه ارتفاع زیاد نورگیرها تابش رمزآلود آن نگاه بیننده را ناخودآگاه به خود جلب می کند و به بالا می برد.
مطمئنن رعایت سکوت و آرامش در این بناهای تاریخی، بناهایی که انرژی‌های بالایی دارند، دوره‌های مختلف تاریخی رو دیدند، به اینجا رسیدند، مستلزم اینه که ما سکوت رو در اینها رعایت بکنیم، پرهیز بکنیم از سر و صدای بیمورد و اجازه بدیم دوستانی که میان اینجا ارتباط برقرار کنن با این محیط و لذت ببرن.
بله.
فضاهای
خیلی تذکر به جای دادید شما. سکوت و رعایت سکوت در اماکن تاریخی خیلی امر مهمیه، برای اینکه هر کسی میاد اونجا که اون روح مکان، اون حس مکان رو بگیره.
احسن.
و میخواد ارتباط بیشتری ده، میخواد به محضر این بناهای نفیس اومدن. هر چقدر بیشتر ساکت باشیم، آرامش رو رعایت بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم، با هم به بهترین نحو در محضر این بناها حاضر بشیم.
مقصد سفر نیست،
با فرهنگ سفر کنیم.
خب پادشاه مغول، نمیدونم چقدر عزیزان از تاریخ مغول اطلاع دارند، ولی یک چیزی در بین به خصوص از دوره ایلخانی خیلی معروفه بین این حکام مغول، این که چون آیین شمنی داشتن، بخششون مسیحی بودن، بخششون به آیین‌های دیگه گرایش داشتن، در معرض تغییر دین خودشون خیلی بودن و خب در مقابل آیین تشیع البته بسیار یعنی شگفت زده میشن و خیلی به قول معروف حیرت زده و منقلب میشن در مقابل این آیین.
ماجرای خواب محمد غزنوی چیست؟
محمد در عالم رویا میبیند.
کسی که تصمیم میگیره که این بناره حاکمی که تصمیم میگیره که گنبد سلطانیه رو بسازه به قصد این میسازه، اولا به مذهب تشیع روی میاره
بله.
و چون شیعه میشه تصمیم میگیره که پیکر مطهر معصومین مذهب شیعه رو از نقاط مختلف